أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید. یکایک ما رو از محبین و منتظرین و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الاخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وانار في الفكر معقولها. خطبه نورانی که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که معروف شده به خطبه فدکیه که همه با این خطبه آشنا هستید و شأن نزول این خطبه رو می دانید، مضامین بسیار بلندی داره. یک مقدماتی داره که سراسر معارف توحیدی است و در او صحبت از حقیقت توحید و نبوت و رسالت حضرت و بعد تفسیر حقیقت دین و امثال اینها شده. اینها اساس خطبه است، یعنی اگر اینها رو نپذیریم دیگه بقیه خطبه خیلی معنایی نداره. لذا اینجور نیست که این مطالبی که حضرت در اون مقدمه گفتند صرفاً به عنوان تبرک و تیمونه، اینطوری نیست. اگر کسی این درک از توحید و رسالت نبی اکرم رو نداشته باشه، بعد ما بقیه خطبه هم تفسیر شدنی و تأویل شدنی نیست. این رو مکرر تقدیم کردیم که در اون وصیت‌نامه‌ای که سید الشهدا نوشتند و خدمت برادرشون محمد حنفی گذاشتند، در اونجا حضرت با همین اعتقادات شروع میکنن: ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به توحید است، نبوت است، معاد است، بر میفرد و انی لم اخرج اشلن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، من برای این چهار هدف خروج نکردم و انما خرجت، برای چهار هدف دیگر خروج کردم. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بصیرت جدی و ابی. وقتی معنی پیدا میکند این اهدافی که حضرت بیان میفرمایند، که اون مقدمات پذیرفته بشه و معلوم بشه. و الا اگر اون درکی که حضرت از توحید دارن، از حقایق عالم دارن، از معاد دارن، رو کنار بگذارید دیگه، نیلم اخرج اشرن ولا بطرن خرشتول طلب الاسلام، اینو توجیه بردار نیست. در خطبه حضرت هم همینطوره، این حقایقی که ایشون اول خطبه بیان میکنن در واقع اساس بیان ایشون هست، مبتنی بر این حقایق هست که حالا وارد بحث در باب انحرافی میشن که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده. اگر خدای متعال توفیق بده چند تا فراز کوتاه این خطبه رو مجال باشه انشالله ترجمه کنیم. یکی از فرازهایی که در این مقدمات محضرتون تقدیم میکنم که شاید جزو غرر خطبه و مطالب اساسی خطبه است، همین جمله است که تقدیم شد. حضرت فرماید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. این شهادت رو که بیان می‌فرمایند، شهادت به توحید، بعد می‌فرمایند این کلمه ایست که تأویل او، باطن او، غایت این کلمه مقام اخلاص هست، تحقق اخلاص هست و این حقیقت تو شهادت بر توحید، حقیقت توحید یک پیوندی با قلوب انسان‌ها داره، اون حقیقت ظهور او در قلب همون رشته پیوند انسان به حقیقت توحید هست و یک ظهوری در تفکر و عقول انسان‌ها داره. حقیقت توحید یک مرتبه معقول داره که انسان با تفکر خودش فهم میکنه، اون همون نورانیت عقل هست، نورانیت فکر هست. یک مرتبه ای دارد که مرتبه پیوست قلب انسان به خدای متعال و پیوند باطنی با حضرت حق هست که اون مرتبه قلبی توحید هست. حالا این سه نکته رو یه مقدار ترجمه کنیم. اولا خود کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له، این عنایت دارید، نفی میکند الوهیت رو از غیر خدای متعال و اثبات میکند الوهیت رو برای خدای متعال. یک نفی در او هست و یک اثبات، نفی الوهیت غیر و اثبات الوهیت برای خدای متعال. این ذکر لا اله الا الله که اینقدر پرفضیلت هست، مرحوم صدوق در اول کتاب توحید با همین بحث شروع میکنن کتاب توحیدشون رو، این روایات رو میارن که فضیلت این کلمه لا اله الا الله هست. ملاحظه فرمودید اونجا روایاتی رو نقل کردن، یکیش این هست، فرمود اگر کسی در روز 100 مرتبه این ذکر رو بگه لا اله الا الله که از کردن درش نفی غیر هست و اثبات حضرت حق، هیچ کس بر او سبقت نمیگیرد در عبادت مگر بیش از اون ذکر رو گفته باشد. حالا فراوان در فضیلت این ذکر روایت داریم. فرمود این کلمه اول عرض کردم، نفی الوهیت از غیر و اثبات الوهیت برای حضرت حق. الوهیت یعنی کسی در یه مقامی باشد که اله عالم باشه، همه مخلوقات متعله به او باشند، فقیر به او باشند، مستر به او باشند. این مقام از غیر نفی میشه. این مقام، مقام کسی است که همه اسماء حسنا رو داراست. اون اسماء حسنایی که خدای متعال در قرآن برای خودش بیان فرموده و خودش رو به اون اسماء توصیف کرده، بعدم فرموده ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خدای متعال صاحب اسماء حسنایی است، اگر میخواهید خدا رو عبادت کنید از طریق این اسماء عبادت کنید، انحراف در اسماء نداشته باشید، این اسماء رو به غیر خدا نسبت ندید. و ذروا الذین یلحدون فی اسماء الله تبارک و تعالی، اون حقیقتی است که صاحب اون اسماء حسناست، ولله الاسماء الحسنا، و با همین اسماء حسناست که مقام الوهیت رو داره. نظام مقام الوهیت از اسماء حسنا رفیع تر، همه اسماء حسنا ذیل مقام الوهیتن که قریب صد اسم. یادم از یه موقعی ذیل این آیه می دیدم، مرحوم علامه طباطبایی صد و اندی اسم رو می فرمان که در قرآن خدای متعال برای خودش بیان فرموده، مثل صمد، احد، عرض کنم حی، قیوم، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، قریب صد اسم هست که خدای متعال برای خودش بیان فرموده و فرموده خدا را از طریق این اسما عبادت کنید، ولله الاسماء الحسنا. این همه اسماء الله هن ذیل مقام الوهیت هن. و اصلا مقام الوهیت یعنی مقام واجدیت همین اسما. لا اله الا الله یعنی ذات قدوسی که صاحب این اسماء است حضرت حق، غیر او لا اله، ذاتی نیست که واجد این اسماء باشه. یعنی خدای متعال حی است، غیر او ذاتی نیست که حی باشد، همه میتند، انت الحی و انا المیت. خدای متعال است که قادر است، انت القادر و انا العاجز، همه عاجزند. اله اون ذات مقدسی است که این اسماء حسنا رو داشته باشه. اگر سمیع نباشد، اگر مجیب نباشد، اگر نشنوه اجابت نکنه، قادر نباشد بر اجابت ما و بقیه اسماء حسنا نداشته باشه، او که اله نیست. که نامگذاری کنیم به نظام کیهانی بگیم این خداست، کما اینکه در یه دوران همینطور بوده دیگه، اجرام آسمانی رو جای خدا مینشوندن، این اجرام رو عبادت میکردن، خودشون رو محتاج و نیازمند به اونها میدیدن، رزق خودشون رو از طریق اونها احساس میکردن. نازل میشه ریزش باران و ترسالی و خشکسالی و قحطی رو به اونها نسبت میدادن، خدا امتحان فرمود ولله الاسماء الحسنا، این اسما از آن خداست، فدعوه بها، خدا رو با این اسماء عبادت کنید. اگر این اسماء نبود خدا امتحال عبادت نمی شد، اله هم نبود. اله اون ذاتیست که این اسماء رو داره و ما بقی هم فاقد این اسماء هم. یعنی هیچ موجودی واجد این اسمایی که عرض شد نیست، مقام صمدیت ندارد، مقام احدیت ندارد، حی نیست، قیوم نیست، دائم نیست، ابدی نیست و امثال این اسما. و بقیه همه محتاج به این اسما هستند و مستر به این اسما هستند. هر چه هست اوست، ما بقی یک فاقد این اسما هستند، دو مستر به این اسما هستند. ما همه میفهمیم که واقعا هیچ کدوم از این اسما رو نداریم، انت الحی و انا المیت، ما میت بودیم، خواهیم بود، الانم میتی، اوست که حی است، حیات از اوست. ما ازلا و ابدا فانی بودیم، الان هم فانی هستیم، نه اینکه الان باقی هستیم. انت الباقی و انا الفانی، اگه او بقایی به ما بده به بقاء او باقی هستیم و الا باقی نیست در عالم. انت القوی و انا الضعیف، الانم او قوی است، ما ضعیفیم، قوت ما از اوست. این طور نیست که الان دیگه حالا او قوی است ما هم قوی هستیم، که ما شریک خدا میشیم. اله یعنی اون کسی که همه این اسما رو و تمام مخلوقات به اسما او مسترند، هم فاقدند هم مستر. هممون میفهمیم ما مستر به حیات و بقا و دوام و خدای متعال ما رو اینجوری آفریده، فطرت ما رو اینجوری آفریده، فطرت ما رو مستر به خودش آفریده، استرار به خودش، توجه به خودش، محبتش رو در فطرت ما گذاشته. و الا اگر نمیگذاشت دعوت به توحید معنا نداشت. اگر در فطرت ما میل به توحید نبود، اینکه ما را انبیا دعوت به توحید کنن چه خاصیتی داشت؟ از این طرف باید در ما حقیقت توحید باشه، از اون طرف هم انبیا بیان این فطرت رو رشد بدن، پرورش بدن، شکوفا کنن، تا این حقیقت توحید در ما قله خودش برسه. پس لا اله الا الله یعنی این، یعنی اون ذات اقدسی که صاحب همه اسماء الحسنا است و بقیه فاقد او هستند، یکی بیشتر نیست. واقعا لا اله، نفی الوهیت از غیر وارد کرد. لذا اگر کسی این اسماء الحسنا رو، این صفات رو در جای دیگری دید، در یه مقام مشرک دیگه. اگر کسی احساس کرد جای دیگری هم حیات هست، اگر کسی احساس کرد جای دیگری هم قدرت هست، یه مخلوق موجود دیگه هم قادره، میشه به او تکیه کنی، یک موجود دیگه هم حی هست، میشه به او تکیه کنی، یک موجود دیگه هم علیم هست، خبیر هست، واسع هست، اگر این اسماء حسنا رو ما در غیر هم دیدیم که دیگری هم واجده، مشرک میشه. لذا در یک روایتی ذیل این آیه شریفه که در کتاب توحید صدوق نقل شده، روایت مفصلی است، ذیل این آیه نورانی که خدای متعال میفرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، پیامبر ما و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، درست شما رغبت دارید، اشتیاق دارید، تلاش میکنید این مردم رو وارد وادی ایمان کنید، باب ایمان رو بروشون باز کنید، ولی اکثر مردم هر چقدر هم شما اشتیاق داشته باشی، و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، نه مؤمن نمیشه. بعد میفهمد اونهایی هم که ایمان میارن و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اینها هم که ایمان میارن مشرکند. روایاتی ذیل این آیه شریفه هست که معنا کرده این شرکی رو که اکثر مؤمنین دارن. بعضی روایات فرموده این شرک، شرک در طاعته، یه جور معنا اینه، شرک در طاعته، یعنی هم به حرف خدا گوش میداد هم به حرف شیطان، یه جایی تحت فرمان خداست، یه جایی هم به حرف نفس و شیطان و دیگران گوش میده. فرموده این شرک، شرک در طاعته، شیطان رو عبادت نمیکنه ولی تبعیت میکنه، طاعت میکنه. شرک در طاعت فرمود یک قسم از اینه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اینایی که ایمان میارن در مقام طاعت گاهی دنبال شیطان میرن، اینهاش شیطان رو شریک قرار میدن، شرک در طاعت دارن. این یه جور معناست که برای این روایت شده، برای این آیه. یه معنای دیگری که در روایت توحید صدوق هست، حضرت ذیل یک بیان مفصلی بعد این آیه رو حضرت تلاوت فرمودن ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدای متعال صاحب اسماء حسناست، خدا رو با این اسماء بخوانید، با این اسماء عبادت کنید. علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیر المیزان زیر این آیه فرمودن مقصود از دعا اینجا عبادته، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، قرائنی هم هست، خدا رو با این اسماء عبادت کنید. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون، اونهایی که در اسماء خدا الحاد می‌ورزن، انحراف در اسماء ایجاد می‌کنن، اونها رو رها کنید. سیجزون ما کانوا یعملون، اونها مجازات عمل خودشون رو خواهند دید، شما دنبال اونها حرکت نکنید. ذر الذین، رهاشون کنید، اونهایی که الحاد در اسماء دارن. در این روایت شریف حضرت الحاد در اسما رو اینجوری معنا کردن، یعنی این اسما رو ان غیر علمن، ولو آگاهانه نباشه، یه جای دیگری میبینه، یک موجود دیگری رو هم سمیع میبینه، بصیر میبینه، قادر میبینه، حی میبینه، به او تکیه میکنه. خیلی سخته دیگه، این شرک به حساب آمده. کأنهو، کسانی شرک ندارن که علم رو جز برای خدا نمیبینن. اگر جای دیگری هم علم دیدی، تکیه کردی به او، از او خواستی، این الحاد در اسما به حساب میاد. ولو ان غیر علم، حالا روایت و ملاحظه بفرمایید در توحید صدوق هست، فرمود ان غیر علم، این اسما رو در یک جای دیگه میبینه، یک کسی دیگه رو قادر میبینه. حالا یه موقعی مشرکین بودن، واقعا همه عرض کنم حوادثی که برای ما پیش میاد نسبت میدارن به نظام کیهانی، سختی ها، خوشی ها، نعمت ها، رنج ها، اینا رو نسبت میدارن به عوامل. الحمدلله مؤمنین اینجور نیستن، ولی اگر کسی علم رو جای دیگری دید، قدرت رو جای دیگری دیدی، حیات رو جای دیگری دید، طبیعتاً نمیتواند به او تکیه نکنه. انسان اگر دیگری رو قادر دید از او کمک میخواد، سمع دیگری دید او رو صدا میزنه، اجابتی از دیگری دید خب طبیعی او رو صدا میزنه. موحد حقیقی اون کسیست که جای دیگری علم و قدرت و سمع و عزت و حکمت و حیات رو نمیبینه. از یکی از معانی که برای توحید میگن همینه که انسان به نقطه ای برسه که این اسماء و صفات رو اصلا در غیر نبیند. عرض کردم توجه داشته باشه که همه فاقدن، لا اله الا الله وحده لا شریک له. در الوهیت کسی شریک خدا نیست، اگر شریک در الوهیت نیست شریک در اسماء نیست، چون ولله الاسماء الحسنا، او اله، ما باید بندگی کنیم او رو. طریق بندگی اسماء حسناست. اگر انسان اسماء حسنا رو جای دیگری دید گویا اله دیگری در عالم میبینه و قهرن در مقابل او تواضع و خشوع و دعا و التجا میکنه. یکی از مهمترین ارکان بندگی که در قرآن مکرر ذکر شده، خدای متعال وقتی بت‌ها رو و آلهه رو مقایسه میکنه با خدای متعال، همینجا مقایسه میکنه، میگه ان الذين تدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا ازشون میخواهید، به اونا دل میبندید، از اونها درخواست میکنید، اعلام فقر به اونها میکنید، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، مثل خودتون هستن، اونا هم دستشون خالی. یا میفرماید که ضرب لكم مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اینهایی که غیر خدا از اونها کمک میخواید یه پشه نمیتونن خلق کنن دست جمعشون. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، اگر این مگس چیزی از اونا سلب کنه نمیتونن ازش پس بگیرن، اینقدر ناتوانن. که انهو اون کسی که انسان از اون میخواهد داره بندگی میکنه او رو. اله اون ذات اقدسیست که صاحب اسماء حسناست، فقط باید او رو عبادت کرد، فقط باید از او کمک خواست، از او درخواست کرد. لذا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، شما فقیر الى اللهید، تنها اوست که غنی است، فقیر به او هستید. اینم جزء بیانات نورانی قرآنه، جزء افتخارات ماست که ما فقیر به او هستیم. واقعا فقر به خدای متعال جزء بهترین شرافت هاست. این که از حضرت نقل شده الفقر و فخری، او غنی است و ما فقیریم، فقیر به اون ذات اقدسی هستیم که غنی مطلقه. این فقر جزء شرافت هاست واقعا، این تحقیر بندگان خدا نیست، این شرافت انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید، بقیه همه فقیرن. لذا یک معنای شرک همینه که انسان غنا رو جای دیگر ببینه، قدرت و حیات رو جای دیگر ببینه. اگر انسان به یه مقامی رسید که تمام این اسماء حسنا رو منحصر در خدای متعال دید، ما بقیه همه میشوند فقیر. وقتی شدن فقیر دیگه قابل پرستش نیستن، دیگه اله نیستن، که اون موجودی که بعد او رو پرستید، از او خواست، به او تکیه کرد، در مقابل او خضوع کرد، اون موجود موجودی است که این اسماء حسنا رو داره و با اسماء حسنایش عالم رو اداره میکنه و همه مخلوقات سر سفره این اسماء حسنا نشستن. از قدرت او، از سمع او، از اجابت او، از رزق او، از حیات او استمداد میجوین، از رازقیت او استمداد میجوین. اگر کسی اینجوری نباشه موجود چرا بهش میگید اله؟ اسما ان سمیتموها انتم، یه اسمی گذاشتن. ما انزل الله بها من سلطان، هیچ حجت و برهانی نداره که اینا رو انسان بپرسته، این نظام کیهانی رو با همه گستردگیش، چون خود این نظام کیهانی هم دستش خالی است. والله هو الغنی الحمید. حالا اینم احتیاج به گفتگو داره، هر یک از این اسماء حسنا یه نکته‌ای در پرستش داره. پرستش حقیقی وقتی است انسان همه این اسماء حسنا رو می‌بینه، رحمت رو می‌بینه، قدرت رو می‌بینه، عزت رو می‌بینه، قهر و غلبه رو می‌بینه، هر کدوم از اینها نباشه قابل عبادت نیست. اگر یکی از این اسماء حسنا رو بردارید دیگه اله نیست، یه دونش رو نداشته باشه، نه همه رو. سمیع نباشه، مجیب نه، اگه سمیع نیست من برای چی رو صدا بزنم؟ اگر سمیع مجیب نیست برای چی رو صدا بزنم؟ اگر همه اینها رو داره علیم نیست، عالم به احوال من نیست، عالم به احوال من هست قادر نیست، قادر هست عزیز نیست، تحت فرمان دیگری است، حرف و حدیث ها رو او اثر میگذاره، چرا من رو صدا بزنم؟ هر اسمی از اسماء حسنای خدا رو سلب کنی دیگه اله نیست. الله یعنی او که همه اسماء، ولله الاسماء الحسنا، تمام اسماء حسنا هست. اگر موجود دیگری هم واجد این اسماء حسنا بود اونم میشد اله، ولی نیست دیگه. لا اله یعنی همین، واقعا نفی غیر باید کرد، نیست اسماء حسنا جای دیگری نیست اصلا، نه اینکه هست و ما نباید عبادت، اگر بود چرا نباید عبادتش کنیم؟ اله دیگری نیست، نه اینکه اله هست ما حق نداریم عبادت کنیم. لو کان فیه ما آلهتون الا الله نفسدت. ازانت کردید حقیقت لا اله الا الله وقتی در انسان محقق می شود که انسان این اسماء الحسنا رو جای دیگری نبیند، به این نقطه برسه، این رو بفهمد، این یه مرتبه‌ای در قلب داره، زمن القلوب موصوله ها، انسان در مرتبه قلب خودش شهود کنه که هیچ کس دیگری نیست که این اسما رو داشته باشه، علم از اوست، قدرت از اوست، حکمت از اوست، تمام این چیزهایی که ما در فطرت خودمون به او فقیریم، دوست می‌داریم، خدای متعال ما رو مشتاق خودش خلق کرد، تمام این اسماء حسنایی که ما دوست می‌داریم، احساس فقر می‌کنیم، احساس اضطرار می‌کنیم، تمام اینها رو انسان شهود کنه که فقط در حضرت حق، و شهود کند که غیر هیچی نداره. این مرتبه قلبی توحید. مرتبه تفکر که با تفکر به دست میاد و با نورانیت به دست میاد، البته هر تفکری به این نتیجه نمی‌رسه، این تفکر همراه با انبیا اگر شد، انسان در کنار انبیا فکر کرد، ذیل انبیا فکر کرد، فکر انسان نورانی میشه، همین رو در ظرف فکر میفهم، میفهمد که همه اسماء حسنا از اوست، واقعا الهی جز او نیست. هر یک از این اسماء حسنا در غیر بود شریک خدا میشه، هیچ کدوم از این اسماء در غیر نیست و تمام اینها در حضرت حق است. اینو هم انسان میتواند شهود کنه و هم میتواند با نورانیت فکر، با نورانیت تعقل، در مرتبه تعقل خودش اینو بفهمه. مرتبه تعقل البته چیزی است برای خیلی از ما روشن، مرتبه تعقل یعنی به ما اگر بگن هممون میگیم درسته، واقعا علیمی جز اون نیست، هر کجا علم است از اوست، همه عالم ها فقیرن، حتی انبیایی که اسم اعظم داشتند و معصومینی که 72 حرف از اسم اعظم الهی رو دارن، اسم اعظم اعظم در اختیار اوناست، همه علمشون از اوست. ما که چیزی نداریم، و ما اوتیتون من العلم الا، همه رو هم بذاری چیزی به حساب نمیاد، همه بشر. اونی هم که معصومین دارن که ما 72 حرف از علم جز حرف مستعصر پیش ماست، اون هم باز انتل عالم، او عالم است، همه علم از اوست. اینو ما در مرتبه فهم خوب هممون میفهم، میفهمیم که از غیر نباید، چون استمداد جز، چون چیزی نداره که، همه فقیرن. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. مرتبه قلبش اون مرتبه است که انسان پیوند به این حقیقت میخوره، این حقیقت در وجودش جاری میشه، متصل به سرچشمه توحید میشه و شهود میکنه همه این حقایق رو. این مرتبه قلبی این واقع. حالا اگر چنین اتفاقی افتاد، این میشود مقام اخلاص دیگه. کسی که الهی جز اون نمیبیند در مرتبه قلب و در مرتبه تفکر و هرچه نگاه میکنه اطراف عالم همه فقیرن، همه ضعیفن، همه عاجزن، پیداست این دیگه شرک در طاعت نخواهد داشت و بعد به یه نقطه ای میرسد که تمام وجودش خالصه برای خدا متعال میشه. نه از غیر میترسه، نه از غیر کمکی میخواد، نه توجهی میکنه، همه تهدیدش کنن نمیترسه، همه تطمیعش کنن اثر نمیگذاره درش، غیر رو دوست نمیدارد، برای غیر غضب نمیکنه، برای غیر عمل نمیکنه. لذا اگر حقیقت لا اله الا الله محقق شد در انسان، واقع شد در انسان، طبیعی است. کلمتون جعل الاخلاص تعویلا. باطن این کلمه مقام اخلاص، اول این کلمه، منتهاله این کلمه، اونجایی که این کلمه محقق میشه همون مقام اخلاصه. تا انسان به مقام اخلاص نرسیده، این کلمه در اون محقق نشد، به تعویل این کلمه نرسید. این کلمه وقتی میخواد در انسان پیدا بشه در مقام اخلاص و مقام اخلاص در انسان پیدا بشه، یک منزلت از مقام اخلاص، مقام اخلاص قلب. اگر قلب پیوند به این حقیقت خورد، زمن القلوب موصولها، و مشاهده کرد که لا اله الا الله، اون که اسماء حسنا رو داره فقط اوست، عرض کردم مقام الوهیت حاکم بر همه اسماء، دید در عالم الهی نیست و او اله است، الوهیت رو از غیر نفی کرد و برای خدا اثبات کرد، دو چیز نفی از غیر. لذا این ذکر خیلی ذکر عظیمی است. انسان اگه با توجه بگه، در هر مرتبه که میگه نفی غیر واقع میشه، اون وقتی نفی غیر آثارم داره دیگه. این که بعضی گفتن این ذکر سنگینه، ابتلاعات میاره، این ابتلاع بدی نیست، ابتلاع خیلی خوبیه دیگه. آدم نفی غیر میکنه، خدای متعال هم آرام آرام این غیرها رو از زندگی انسان بیرون میبره. وقتی بیرون برد، ما احساس سختی میکنیم. چرا؟ چون تعلق پیدا کرد. انسان وقتی تعلق پیدا کرد به غیر خدای متعال، وقتی خدای متعال این بوتا رو میشکنه، آدم کمی سختی میکشه. که گفتن ذکر سنگینه، چون انسان اگه واقعا با اخلاص این ذکر رو گفت، خدای متعال هم دست به کار میشه دیگه. خدای متعال هم اون تعلقاتی که در انسان هست، اون حجابهایی است که نمیذاره اون حقیقت در قلب انسان ظاهر بشه و قلب انسان متضمن حقیقت توحید بشه. زمن القلوب موصولها، اون مرتبه پیوند قلب با خدا رو خدای متعال در قلب انسان تضمین میکنه. انعاد میفهمید، نمیگذاره قلب انسان متضمن این حقیقت بشه، اون حجابا رو خدا بر میداره. وقتی بر میداره، آدم احساس سختی میکنه، ولی باطنش فإن مع العسر یسرا. سختی مال تعلق به غیره، تعلق به غیر دشواره، تعلق به خدا امتحان چه دشواری داره؟ تکیه به خدایی که حی قیوم ازلی ابدیست و هو معکم اینما کنتم، به ما از خودمون نزدیک تره. این همه این اسماء حسنا، تکیه به او چه سختی داره؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، والا تکیه به خدا عین شیرینی است. از این ذکر که میگن سنگینه، به خاطر اینکه اگه انسان واقعا و با اخلاص گفت لا اله الا الله، نفی غیر کرد، خدای غیر تو کسی نیست، خالصانه اینو گفت، خدای متعال شروع میکنه شکستن، تعلقات شو خورد میکنه. حالا تعبیر دقیقی نیست، بوتاشو میشکنه. خب این شکستنه یه رنجی داره، این رنج، رنج خیلی خوبیه، رنج عبور از غیره، رنج توجه به خدای متعاله، رنج رسیدن به اخلاص و اون یسر و گشایش و فتح باطنیست، رنج اون آسایش باطنیست. اصلا اینجوری به آسایش میرسه. پس نهایت بکنید، این کلمه تعویلش اخلاص. وقتی این کلمه تعویلش واقع دیدید، خواب آدم میبینه، وقوع این خواب میشه تعویلش. واقعا این کلمه وقتی واقع میشود، که انسان در مقام اخلاص بشه، واقعا نفی الوهیت از غیر کنه و واقعا به غیر توجه نکنه، غیری نبیند. مرتبه ای از اخلاص اینه که انسان غیری نبیند برای خدای متعال. همه مخلوقن، همه آیاتن. این به معنی وحدت وجود نیستا که همه مخلوقات خدا هستن، نه. خدای متعال غیری ندارد به معنای این که همه فقیر به او هستن. الهی جز اون، چرا بنده هست؟ همه فقیرن، همه محتاجن، همه دست به دامن او هستن، همه ملتجی به او هستن، صمد است دیگه، یعنی همه به او توجه میکنن، همه از او میخوان، همه دست به دامن او هستن. انتم الفقراء الله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نفی غیر یعنی نفی الهی غیر او، بنده و مخلوق که فراوون همه مخلوقن دیگه، این که شرک نیست. قدرت و حیات و علم و جای دیگه نباید انسان بد ببینه. اینو گاهی ازش تعبیر میکنن به توحید در اسما. حضرت فرمود معنای این که و ما یؤمن اکثرهم بالله لا وهم مشركون همین شرک در اسما، ولو ان جهلن. یه جای دیگه قدرت میبینه، یه جای دیگه عزت میبینه، حکمت میبینه. اله اون کسی است که همه اسماء حسنا رو داراست، یکی هم نباشه دیگه اله نیست. هیچ موجود دیگه یه هم یه دونه از این اسماء هم نداره. همه هم فقیرن، همه هم مسترن، همه مسترن، او غنی است. تأویل لا اله الا الله اینه که انسان به اخلاص برسه. اخلاص یک مقامش اینه، غیری نبیند که از او بخواهد. به این معنا غیر نبینه ها، الهی غیر او نبیند. و الا موجود فقیر که اله نیست، او هم مثل خود من فقیر. نهت کردید. اگر اسماء و صفات رو در غیر انسان دید، انسان تا به این نقطه نرسیده که بداند، بفهمد که علم جای دیگری نیست، قدرت نیست، حیات نیست، همه این چیزایی که ما دوست می‌داریم و بهش مستریم، بفهمد مستر به او هستیم، مستر به یک اله هست که اون ذات اقدس الهی است، الله تبارک و تعالی است. نزاع نهایت کردید. اخلاص یعنی همین دیگه. رضا حضرت فرمود اگر کسی ولو بدون علم جای دیگری این اسماء رو دید، این الحاد در اسماء، همون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون است. شرک در اسماء و صفات. اخلاص یه مقامش همینه که انسان این اسماء و صفات رو جای دیگه ای نبید. اگه ندید، از غیر نمیخواد، از غیر نمیترسه، به غیر توکل نمیکنه و اخلاص واقع میشه. اخلاص در عبادت فرع بر اخلاص در همین اسماء و صفاته. اگر الحاد در اسماء و صفات واقع شد، ناخودآگاه انسان به غیر تکیه میکنه. و این حقیقت یک جایگاهی در قلب داره. خدای متعال اون مرتبه پیوند وجود انسان با توحید رو در قلب تضمین فرموده. زمن القلوب و موصوله. یک منزلتی در فکر انسان داره، انار فی الفکره معقوله، اون حد معقولش خدای متعال با نورانیت فکر به انسان عطا میکنه. فکر اگر نورانی شد، میفهمد جز خدا همه فقط الهی جو، نه اینکه مخلوقی جز او نیستا، الهی جز او نیست، جز او اله در عالم نبینه، همه فقیرند. به فقیر که نمیشه تکیه کنی، اونم خودش فقیر. رو موج که نمیشه خونه بسازی، خب زیر پات خالی میشه. به باد که نمیشه تکیه کنی، خب باده دیگه. این یک منزلت از این بیان حضرت که ظاهر بیان حضرت، ظاهر بیان فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها همینه. که حالا تو همین هم با همین منزلت هم میشه بقیه خطبه رو معنا کرد که جریان نفاقی که حضرت میگن، جریان کفری که میگن، با همین حد از توحید هم میشه معنا کرد خطبه رو، که چرا جریان سقیفه جریان نفاقه، چرا داره الحاد در اسما ایجاد میکنه، داره مسیر رو منحرف میکنه از توحید. و با امیرالمومنین عالم بر مدار توحید میگرده. ولی یه معانی باطنی تری هم این بیان حضرت داره همین جمله‌ای که عرض کردم، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها، یک مقامات باطنی هم داره. حالا انشالله اگر خدا میتونه توفیق داد اون مقامات باطنی تره بیان حضرت زهرا سلام الله علیها رو انشالله تقدیم میکنیم خدمتتون. یا فاطمه الزهرا.